الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أرض الله فالنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نذرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. یکی از محورهای بسیار مهم فلسفی فرهنگ کارکرد شناسی فرهنگ هست. فرهنگ چه کارکردهایی دارد؟ انواع کارکردها از جهات مختلف و در عرصه‌های گوناگون. مباحثی امروز در جامعه ما و در جامعه جهانی مطرح هست که اهمیت بحث از کارکردشناسی رو دوچندان میکنه. در جامعه ما مباحثی مانند مهندسی فرهنگی مطرح هست که این کاملا مبتنی بر کارکردشناسی فرهنگ هست. در جهان قدرت نرم و جنگ نرم مورد بحثه. در روزگار ما بیش از هر ابزار دیگری از حربه‌ها و ابزارهایی چون قدرت، اقتصاد، صنعت موضوع فرهنگ و ابزارهای مرتبط به فرهنگ مطرح هستند و در عصر ما کارایی خاص دارند. امروز آن که از فرهنگ قوی تر برخورداره یا دست کم از ابزارهای فرهنگ پیشرفته تری برخوردار هست از قدرت جهانی افزونتر نیز بهرمند. این است که مسئله کارکردشناسی از اهمیت بسیار بسیار فوق العاده برخوردار است. من قبل از ورود به بحث بعضی از تعابیر و کلمات و اصطلاحاتی رو که در بحث به کار میره به اجمال تعریف میکنم. منظور از کارکرد فرهنگ نقش آفرینی خودآگاهانه و ناخودآگاهانه خواسته و ناخواسته مؤلفه های فرهنگ در ساحات و سطوح حیات انسانی است. اینکه فرهنگ به صورت خودآگاه از سوی اصحاب یک فرهنگ یا به نحو ناخودآگاه و به صورت خواسته یا ناخواسته ارادی یا غیر ارادی نقش آفرین در ساحات زندگی انسان، در اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه مدیریت و هر عرصه و ساحت دیگری و همطور در لایه‌ها و سطوح زندگی جامعه، فرهنگ نقش آفرین است. سلبی یا ایجابی، مثبت یا منفی، مفید یا مضر، این رو ما میگیم کارکرد فرهنگ. مهندسی فرهنگی رو ما با این تعبیر تعریف میکنیم: فرایند آگاهانه با ساخت شئون و مناسبات آموزشی، تربیتی، خانوادگی، علمی، قضایی، امنیتی، سیاسی، اداری، اقتصادی، تجاری و غیره در یک جامعه بر اساس آسیب شناسی و سلاح سنجی علمی و کاربردی با اشراب مؤلفه های فرهنگی مطلوب یا فرهنگ مطلوب. این که ما در شؤون حیات و عرصه های مختلف و مناسبات انسانی مثل حوزه قضاوت، مثل اداره، مثل اقتصاد، مثل تجارت و هر عرصه دیگری بر اساس یک آسیب شناسی و مصلحت سنجی تصمیم بگیریم آگاهانه این مناسبات رو و این عرصه ها رو دیگرگون کنیم ولی بر اساس مؤلفه های فرهنگی که ما قبول داریم و فرهنگمون رو مؤلفه های فرهنگ رو فرهنگ مطلوب رو در این عرصه ها اشراق کنیم، تزریق کنیم، این میشه میگن مهندسی فرهنگی. به تعبیر دیگه کاربست خودآگاهانه و خودخواسته فرهنگ در ساحات و سطوح حیات انسانی، اینو میگیم مهندسی فرهنگی. این مقوله است که در جوامع پیشرفته امروز رائج و دارند اعمال میکنند. و تعریف مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگ با مهندسی فرهنگی دو مقوله کاملا متباین هستند. مهندسی فرهنگ فرایند آگاهانه پیرایش، آرایش، روزآمدسازی و کارآمدسازی فرهنگ موجود در اساس آسیب شناسی و سنجشگری علمی معطوف به مبانی و مبادی پذیرفته و مقتضیات بومی و جهانی برای دستیابی به فرهنگ مطلوب. مهندسی فرهنگ به این است که ما به صورت ارادی و آگاهانه فرهنگ محقق موجود رو بپیراییم از خیلی چیزها، بیاراییم به خیلی چیزها، روز آمد و کار آمد کنیم با توجه به آسیب هایی که بر فرهنگ ما وارد است و در اساس مبانی مورد قبول خودمون و معطوف به مقتضیات ملی بومی و مقتضیات اصلی و جهانی برای دستیابی به فرهنگ مطلوب، این میشه مهندسی فرهنگ. بین مهندسی فرهنگی، مهندسی فرهنگی شئون و مناسبات با مهندسی فرهنگ تفاوت های بسیاری هست. مهندسی فرهنگی میگوید که ما موضوع مهندسی فرهنگ نیست، شئون حیاته، و فرهنگ در مهندسی فرهنگی صفت مهندسی است. اما مهندسی فرهنگ در مهندسی فرهنگ موضوع فرهنگ است، فرهنگ رو مهندسی میکنیم و فرهنگ صفت نیست برای مهندسی، بلکه مضاف الیه مهندسی است، موضوع مهندسی است. اصولا مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ که مهندسی فرهنگ مقدم بر مهندسی فرهنگی است، پایه‌های طراحی سبک زندگی است. این که به عنوان سبک زندگی امروز در جهان باز مطرح شده در ادبیات اجتماعی جدید و قدرت‌ها دیگر به جای حاکم کردن سیاست خودشون یا احیانا گماشتن عوامل وابسته خودشون در جوامع و کشورها و به جای حضور نظامی میخوان حضور فرهنگی داشته باشن و سبک زندگی خودشون بر دیگر ملت تحمیل کنن. لذا از مهمترین مسائل، شاید مهمترین مسائل عرصه مناسبات جهانی امروز، مسئله سبک زندگی است. و سبک زندگی آنگاه تطبیق و میتونه طراحی بشود که ما مهندسی فرهنگ خودمون رو کرده باشیم و بر اساس این فرهنگ مهندسی شده شؤون اون رو هم مهندسی کنیم، شؤون اجتماعی و مناسباتمون رو بر مبنای فرهنگ مطلوب مهندسی کنیم. به این جهت مسئله مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی پیوند می‌خوره به مسئله سبک زندگی، که سبک زندگی امروز محور چالش‌های جهانی است. بزرگترین چالش امروز در جهان مسئله تحمیل سبک زندگی غربی بر دیگر نقاط و اقالیم هست، سبک زندگی آمریکایی بر احیان اروپا و سایر اقالیم و مناطق هست. فرهنگ هم ازش تعریف از پیش داشتیم، امروز به این تعریف ارجاع خواهیم داد بحث رو، لحاظه من فقط عبارت رو یه بار دیگه میکنم. ما فرهنگ رو اینجور تعریف کرده بودیم، طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار شده انسان پی جامعه زاد هنجاروش دیرزی و معنا پرداز و جهت بخش ذهن و زندگی آدمیان که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از انسان ها در بازه زمانی و بستری زمینی معینی صورت بسته باشد. ما فرهنگ رو با این عبارات مفصل و پیچیده تعریف کرده بودیم. مسئله کارکردشناسی یکی از مسائل بسیار بنیادین فلسفه فرهنگ است و شاید بتوان گفت که کارکردشناسی کاربردی ترین مبحث فلسفه فرهنگ قلمداد میشه. بسیاری از مباحثی که در فلسفه فرهنگ مطرح میشه و ما هم بحث کردیم که اون مباحثی که دیگران هم عنوان میکنن، مباحثی که ما به صورت ابداعی و به پیشینه عرضه کردیم، بسیاری از اینها نهایتا منتهی میشه که ما کارکرد فرهنگ رو بشناسیم، بر کاربرد فرهنگ مسلط شیم، فرهنگ رو تون به استخدام در بیاریم. بحث از ماهیت شناسی فرهنگ، هستی شناسی فرهنگ، معرفت شناسی فرهنگ، روش شناسی فرهنگ، قاعده شناسی فرهنگ، غالب این مباحث میتوانند به نحوی پیوند بخورن به بحث کارکردشناسی و در نتیجه کارکردشناسی در ساختار و اون صورتبندی و هندسه مباحث فلسفه فرهنگ جایگاه متأخری تری داره. یعنی ما الان هم که به عنوان نهمین مبحث فلسفه فرهنگ و یا به تعبیری دهمین مبحث فلسفه فرهنگ داریم مطرح میکنیم، یه مقداری داریم به اصطلاح این بحث رو زودتر از موعد در سیر و ساختاری که خودمان پیشنهاد داده بودیم طرح میکنیم به جهتی، و اگر نه که در اون ساختار پیشنهادی اولیه‌مون مسئله کارکردشناسی مسئله ما قبل آخر، این آخرین مبحثی که ما در فلسفه فرهنگ پیشنهاد دادیم آید پژوهی فرهنگه. ما قبل اون کارکردشناسی رو پیشنهاد داده بودیم، ولی امروز به عنوان دهمین مبحث احیانا اگر محور نسبت مناسبات رو اگر ادغام کنیم با گونه شناسی فرهنگ میشه نهمین مبحث و الا دهمین مبحث فلسفه فرهنگ است که داریم بحث کارکردشناسی رو طرح میکنیم. خب اگر مباحث دیگری هم میشه از این سنخ بحث‌های مقدماتی که تا اینجا گفتیم امروز عنوان کرد، شیوه‌های کشف و کاربرد کارکردهای فرهنگ، چگونه ما پی میبریم به کارکردهای فرهنگ، فرهنگ داره چه کارکردهایی است و چگونه میتوانیم بعد از شناخت کارکردهای فرهنگ اون رو به کار ببریم. روش شناسی کشف کارکردهای فرهنگ، روش شناسی در واقع کارکرد شناسی و روش شناسی کیفیت کاربرد فرهنگ و کارایی ها و کارکردهای فرهنگ رو در عرصه‌های مختلف. این هم به بحث مهمی است که ما وارد نمیشیم. مجموعه بحث کارکرد شناسی فرهنگ رو ما در ذیل دو سه فرع و محور بخواهیم مطرح کنیم، چون بنابراین بر عبور شتابناک از مباحث هست خیلی توقف نمی کنیم در این مباحث. به طرح دو سه مبحث مهم در حوزه کارکردشناسی بسنده می کنیم. یکی از مباحث مهم در مبحث کارکردشناسی مبانی کارکردوری فرهنگ که شبیه مبانی مهندسی فرهنگی، این مبانی مهندسی فرهنگی فرع کارکردوری فرهنگ است. اینکه آیا فرهنگ داره کارکرد هست؟ بر چه مبنایی میگیم داره کارکرد است تا فحص و بحث کنیم از کارکردهای آن؟ باید ما انگاره های رو فروزی رو پیشتر پذیرفته باشیم که بر مبنای اون بگیم حالا کارکردهای فرهنگ چیست؟ تا بعد بگیم با چه قواعدی میشه این کارکردها رو به خدمت گرفت. باید پیش از اون که ما به کارکردشناسی بپردازیم پاری اصول رو به مثابه مبانی و زیرساخت ها و مبادی و پیشانگاره ها پذیرفته باشیم. در گذشته در خلال سایر فصول و مباحث ما مطالب رو طرح کردیم که این انگاره ها و پیشانگاره هایی که رو عرض میکنم مولود و وریده و حصیله اون بحث هاست. یعنی با توجه به بحث هایی که در حوزه هستی شناسی کردیم، در حوزه طبقه بندی مؤلف های فرهنگ و سازوشناسی فرهنگ کردیم، در حوزه معرفت شناسی داشتیم، در حوزه های مختلف بحث هایی رو در گذشته داشتیم که از اون مباحث اصولی تولید میشه، از جمله این که فرهنگ واقع مند است. واقع مندی فرهنگ یک اصل به مثابه پیشنگاره کارکردبری فرهنگ، این که فرهنگ کارکردمند است، کارکردبر است، دارای کارکرد است، این مبتنی بر اینه که فرهنگ یک واقعیت در بیرون، ولو واقعیت اعتباری، و ما هم واقعیت اعتباری دونستیم کار فرهنگ رو. فرهنگ هرچند اعتباری است اما یک واقعیت در بیرون، گویی که مشتمل بر پارههایی از این حقایق هم میشه، چرا که اون مثلا مؤلفه بینش که یکی از چهار رکن فرهنگ بینش ها، آنگاه که به واقع اصابت کنند حکایت از واقع میکنند، معرفت به حقایق قلمداد بشن و اعتباری نیستن. این فرهنگ به نحوی تلفیقی است از حقایق و اعتباریات، اما اگر دست کم گرفته باشیم و همه هم اعتباری بدونیم، اما این اعتباری اعتبار صرف نیست، ترکیب آن اعتباری است ولی مشتمل بر حقایق نیز هست. اگر ما فرهنگ رو واقع مند ندانیم، توهم صرف توهم قلم داد کنیم معنی نداره بگیم که چه کارکردی داره، بیست غیر واقعی که نمیتونه کارکرد داشته باشه. واقع مندی فرهنگ یک اصل، تقدم رتبی و نقش علی فرهنگ یا دست کم نقش اقتضایی فرهنگ در شؤون حیاتی انسان، فرهنگ چونان علت، هرچند جز به مسابه جز علله، میتونه تأثیر بگذاره بر دیگر شؤون حیات، چون قبلا بحث کردیم بر معرفت تأثیر میذاره ولی مثبت جزئی، بر جهانبینی آدمی تأثیر میگذاره، بر رفتار آدمی تأثیر میگذاره ولو به صورت جزء العله و علت جزئی، ولو و حتی به مسابه معد و مقتضی، تأثیر گذار در سایر شؤون حیات. این باز اصل دیگر تقدم رتبی فرهنگ در قبال نظریه هایی که مثلا میگوید که ابزار تولید یا اقتصاد تقدم رتبی داره، مارکسیست اینجور میگن، و دیگرانی که سایر مقولات رو در حیات تقدم رتبی قائلن براش، ما فرهنگ رو براش تقدم رتبی قائلیم و میگیم فرهنگ سازنده دیگر شئونه و تأثیر گذار بر دیگر شئونه است، ولو و نه هرچند به صورت علت تامه و جامع. اینجور نمیبینیم که همین علت فرهنگ است که اون وقت دچار جبهیت فرهنگی بشیم، اون قبول داریم که فرهنگ یه نحوه نقش علی داره و یا لااقل به مسابه مقتضی، به مسابه مانع در خیلی مسائل دخیله و تقدم رتبه برای بسیار مسائل داره، تقدم تأثیرگذار داره، که از همین در واقع اصل سوم هم زاده میشه که فرهنگ میتواند فعال باشد، هرچند که منفعل نیز هست. فرهنگ از بسیار چیزها منفعل میشود، فرهنگ از معرفت منفعل میشه، بر معرفت هم تأثیر میگذاره. یه سلسله اصول هست که در مهندسی فرهنگی اونها رو میشه اضافه کرد ذیل مبانی کارکردبری فرهنگ و اونها رو صرفا اشاره میکنیم و عبور میکنیم، بنا نیست توقف کنیم. در واقع وقتی میگیم مهندسی فرهنگی، آنگاه ممکن و مطلوب انگاشته میشه که این اصول رو قبول داشته میشه، فرهنگ قاعده منده، اگر قاعده مند نباشه، فرهنگ شموش باشه و سیال باشه و لغزنده باشه، به هیچ وجه در ید ما نباشه، ما نتونیم اعمال اراده در او بکنیم، در او تصرف کنیم، او رو به مسابه ابزار به کار بگیریم، طبعا مهندس فرهنگی به معناست. لازم باید پذیرفته باشیم که فرهنگ قاعده منده و میشه قواعدش رو شناخت. اصل دوم، قواعد جاری در فرهنگ شناخت پذیره. و قواعد سوم، فرهنگ ابزارسانه، ابزارانگاری فرهنگ، میشه فرهنگ رو چون ابزار به استخدام در آورد و از اون استفاده کرد. و اصل چهارم، شؤون مختلف فرهنگ پذیرن و نیز فرهنگی هن. اقتصاد تحت تأثیر فرهنگ متفاوت میشه، میتونیم دو نو سه نو چهار نو اقتصاد فرض کنیم که هر یک تحت تاثیر فرهنگی باشند و این تأثیر از فرهنگ هویت اقتصادها رو متفاوت کنه و به نتیجه شئون مختلف فرهنگ پذیرند، نمیتونن از فرهنگ فاصله بگیرند و به تعبیری یه مقدار غلیظتر بلکه فرهنگی هند، یعنی فرهنگ اندودند، شئون از فرهنگ منفعل میشوند اصلا، نه اینکه فرهنگ پذیرند، میشود فرهنگ رو در اون اشراب کرد، میشود اشراب نکرد، نه خیر، خود به خود شئون دیگر از فرهنگ مشروبند و متأثرند و فرهنگ اندودند شئون مختلف. و اصل دیگری که باز ذیل عنوان مبانی مهندسی فرهنگی قابل طرحه، فرهنگ ها متفاوت و جابجا شونده و جایگزین پذیرند. می شود یک فرهنگ رو که در بدنه شئون مختلف یه جامعه تزریق شده رو خارج کرد از بدنه و فرهنگ دیگری رو تزریق کرد و اشراب کرد. این هم یک اصله. اینجور نیست که اگر فرهنگی در جامعه ای در شؤون جامعه ای رسوخ کرد، این دیگه از اراده ما خارج شه، اراده ما درش نافذ نباشه و نشه کاری کرد، نخیر، میشه اقتصاد رو اصلاح کرد با خارج کردن عناصر فرهنگی جاری و حاکم در و بر یک اقتصاد و جایگزین کردن فرهنگی دیگری و اقتصاد رو یک مخرج زیر رو کرد. و اتفاق در زندگی بشر بارها افتاده، به صورت تاریخی مقاطع تاریخ رو راه ساخته. در صنعت همینطوره، در امنیت همینطوره، در سیاست همینطوره، در همه شؤون و مناسبات می شود فرهنگ حاکم و جاری رو جابجا کرد، جایگزین کرد. و فرض دیگر، اصل دیگر و پیش فرض دیگر ما در مهندسی فرهنگی این است که فرهنگ خودی ارزشمند و زاینده است. وقتی میگیم مهندسی فرهنگی کنیم، یعنی فرهنگ ما بهتر از دیگر فرهنگ هاست. ما بخواهیم فرهنگ خودمون رو اشراب کنیم در شون. و میگیم فرهنگ ما زاینده است، عقیم نیست، میتواند مولد باشد، میتونه در همه عرصه ها و شون حیات ما حضور پیدا کنه و دیگرگون کنه شون رو. این هم بازی پیشفرضی است که ما پیشا پیش پذیرفتیم. خب تا اینجا ما از سوی پاره بحث‌های تمهیدی و مقدماتی رو در کارکردشناسی فرهنگ گفتیم، از اصطلاحات و اهمیت و اشاره به شیوه های کشف و کار بود. و محور دومی که طرح کردیم مبانی کارکردوری فرهنگ و در ذیل آن پیشنگاره های مهندسی فرهنگی گفته شد. ما اینا رو به سرعت و شتاب طی می‌کنیم که بحثا رو بتونیم هر محور رو در یک تا دو جلسه حداقل امکان به پایان ببریم، گرچه این مباحث بسیار بحث های ضرور گسترده و در این حال پیچیده است که باید بهش پرداخت. اما خب ما یکم توقف کنیم بر یکی از این محورها، بسا مثل مسئله تعریف که بیش از یک سال طول کشید، حتی بعضی از این ظرفیت بحثی یک ساله دارن، ما عبور میکنیم. مبحث دیگری که باز از مباحث مهم کارکردشناسی فرهنگ در حوزه فرهنگ میشه مطرح کرد، تقسیمات کارکرد هاست. چند نوع کارکرد فرهنگ، چند نوع کارکرد دارد؟ تقسیمات کارکرد ها و انواع کارکرد ها مبتنی بر یه مبانی است و یه معیارها و ملاکهایی میشود کارکردها رو تقسیم و طبقه بندی کرد. این مبحث هم مبحث بسیار مهمی است، تقسیمات کارکردها و معایر و معیارهایی که بر اساس اونها ما کارکردها رو دستبندی میکنیم، تقسیم و طبقه بندی میکنیم. من برای این که بحث مقداری کاربردی هم بشه، چون بحث کارکرد فرهنگ است، در خلال این تقسیماتی که میخوام پیشنهاد بکنم بعضی موارد رو هم ذکر خواهم کرد که برای بعضی از تقسیمات مصادیق احیاناً و مثالها چه میشه. ما میتونیم چند جور کارکردهای فرهنگ رو تقسیم کنیم. یک بار یک تقسیم دوگانه کنیم بر اساس کارکردهای کلان فرهنگ، یا به تعبیر دیگر فرهنگ کلان، یا به تعبیری شاید دقیق تر کارکردهای برساخته بر حیث جمعی مؤلفه‌های فرهنگ. کلیت فرهنگ چه کارکردهایی داره؟ فارغ از اینکه احیانا مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ هر یک چه کارکردهایی دارند، ما کارکردهای مشترک اونها رو یا حتی کارکردهای متکی بر هویت جمعی مؤلفه های فرهنگ رو میگیم یه دسته کارکردن. کارکند فرهنگ در نهایت و در کلان مجموعه فرهنگ از جمله کارکرداش مثلا هویت سازی است. اینکه فرهنگ هویت ساز است، هویت جامعه رو تشکیل میده، پدید میاره، این یک کارکرد عام، کارکرد معطوف و یا ناشی از حیثیت جمعی فرهنگه و نه معطوف به زلعی و بودی و مؤلفه از مؤلفه‌های فرهنگ. این است که بگیم مثلا فرض کنید که هویت یک جامعه رو صرفاً اگر هویت تمام مورد نظر باشه، مثلا فرض کنید سلایق و علایق یعنی کشش های جامعه که یک زلی از اعضای فرهنگان است تشکیل میده، ایجاد میکنه و در واقع کارکرد زل کشش های فرهنگ است هویت. نخیر، هویت براینده و حسیله و ولیده کلیت فرهنگ. یک فرهنگ سازنده یک هویت خاص و احیانا یک پارچه است برای یک جامعه. کمان که انسجام بخشی یک جامعه هم، تبدیل کردن اون به یک ملت یک پارچه هم باز برمیگرده به همین به اصطلاح کارکرد، این کارکرد ناظر و معطوف به حیث جمعی و مؤلفه‌های فرهنگ. قسم دوم در مقابل این کارکردهایی است که ناشی است از مقتضیات هر یک از مؤلفه ها. ما گفتیم فرهنگ از چهار مؤلفه بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش ها تشکیل میشه. هر یک از این عرصه ها و هر یک از این ابعاد فرهنگ برای خودش کارکردهایی داره. فرض کنید که بینش ها داره کار کردن، بینش های رسوب شده که در اصول تبدیل به فرهنگ شده اند. هر بینشی فرهنگ نیست، هر عقیده فرهنگ نیست. بینش میتواند موجب اصلاح و ارتقاء جهانبینی یک جامعه باشد. اون جامعه‌ای که یعنی اصحاب یک فرهنگ، از فرهنگی که دارند و بینشی جز مؤلفه های فرهنگشونه، اون میتونه این جامعه رو به حیث جهان شناختی و جهان بینی متأثر کنه. در نتیجه اون خصوصیاتی که در بینش پذیرفته شده و رسوب شده در یک فرهنگ وجود داره، او نقش‌آفرین در اصلاح نگاه و نگرش آحاد اون جامعه به هستی، به رابطه دین و دنیا و به بسیاری مقولات دیگر از این جنس که از سنخ بینش. منش ها هم باز به همین ترتیب هستند. منش ها جزء یک فرهنگ، خلق جامعه و آحاد صاحب اون فرهنگ رو متأثر میکنه، دیگرگون میکنه. کشش ها هم به همین ترتیبه و بحث کشش ها یعنی علایق و سلایق بسا از نظر کاربردی در ساخت سبک زندگی نقش محسوس‌تری لااقل مشهودتری دارن تا بینش ها، گویند که بینش ها زیر ساختی تر هم. در حوزه کنش ها و رفتار ها هم به همین ترتیب. بلکه ذیل این چهار مؤلفه که سازنده فرهنگند، چون اینها هر یک از اجزا و عناصر تشکیل می شوند، اون اجزا و عناصر هم کارکردهای خاص خودشون دارند. به همین جهت در حوزه در واقع بینش ها عنصر هستی شناختی ما داریم، عنصر معرفت شناختی داریم. خب این عناصر تشکیل دهنده ضلع بینش ها هستند در مقوله فرهنگ. اینها هر کدوم کارکرد متناسب خودشون دارند. اون به اصطلاح دریافت هستی شناختی، اون باور هستی شناختی که جزء فرهنگ یک جامعه است، کارکردی داره و باورش در حوزه معرفت شناختی معرفت شناختی که رسوخ شده است و جزء فرهنگ شده، باز هم کارکرد متناسب شناخت و حوزه شناخت رو داره. این است که حتی می شود کارکردهای مؤلفه ها رو به شاخه های فرعی تر، یعنی اجزا و عناصر هر یک از این چهار مؤلفه توسعه داد و به دامنه برد، کارکردها رو باز شناخت. به این ترتیب کارکردهای کلان و ناشی از هویت جمعی فرهنگ ممکنه محدود باشن، در حالی که کارکردهای ناشی و برساخته بر مؤلفه ها و اجزا و احیانا عناصر فرهنگ بسی متنوع و متکثر باشن، چون از هر سنخ و جنسی و گونه از عناصر و اجزاء هر مؤلفه میشه کارکردهای مختلفی رو توقع داشت. به این ترتیب یک طیف وسیعی از کارکردها به وجود میاد که حوصله میخواهد و مجال که انسان یک اطلس وسیعی رسم کنه از کارکردهای عناصر مؤلفه، تشکیل دهنده مؤلفه ها. که من اون زمانی که سازه شناسی فرهنگ رو بحث میکردیم که فرهنگ از چه چیزهایی تشکیل شده، اون موقع از کردم ما نیازمنده به یک مطالعه وسیع نظری عینی و میدانی هستیم که یک اطلسی رسم کنیم از مجموعه اجزاء مجموعه مؤلف های چهارگانه و عناصری که هر یک از اجزا رو می سازن و گونه های مختلف این عناصر، چون در یه جامعه عنصر الحاد جزء مثلا مبدأ شناسیه که مبدأ شناسی جزئی از جهان شناسی یک جامعه است، در یه جامعه دیگه توحید، در یه جامعه دیگه شرک ثنویت، در جامعه دیگه تثلیث، ولذا در واقع مصادیق مختلف این عناصر هم کارکردهای مختلف دارن، یعنی تثلیثی اقتضاعاتی داره که توحید نداره و توحید اقتضاعاتی داره که تثلیث نداره. و وقتی شما قائل میشید به اون تقریری از تثلیث که معروفه که خدا یکیست در این حال سه است، منتهی میشه به این که راسل بگوید که من تا بچه بودم فلسفه نخوندم، ریاضی نخونده بودم، اینو پذیرفته بودم، گفته بودم به هر حال بر اساس فدیزم و ایمانگرایی، خب چون دین گفته است و ارباب دین میگویند میشود که سه یک باشد و یک سه. بعد فهمیدم که این معادله غلطه، این نمیتونه درست باشه. خب این آثاری داره و اگر شما ایمان به این چنین دینی و داشته باشید، این دین جزء فرهنگ شما شده باشد، آنگاه شما میپذیرید که باید تن در داد به یک سلسله گزاره‌های غیر عقلانی و پارادوکسیکال. یه مثلا چه تأثیر میگذاره تا زمانی که شما توحیدی بیندیشید. وقتی ثنوی باشید عالم رو به دو مبدأش خیر و شر برگردونید، یه جور عالم رو تحلیل میکنید، یعنی یه عنصر از یک جزء از یک مؤلفه بر خودش کارکردهای مختلف و متفاوت داره. ولذا ما اگر بنا باشه کارکرد شناسی کنی فرهنگ رو، من دارم بحثای نظری کارکرد شناسی رو عرض کنم، در حقیقت صرفا با ذکر مثال برای تفاهم بین بنده و شما، ولی اگر بخوایم یک کار وسیع علمی دقیق انجام بدیم که بعد بتونیم در مهندسی فرهنگی مبحث کارکرد شناسی فرهنگ رو به استخدام در بیاریم، ازش استفاده کنیم، باید بشینیم طیف گسترده به اصطلاح اون کارکرده ها و کارکردبری های فرهنگ رو رسم کنیم و همه مصادیق رو حتی استخراج کنیم. این یک تقسیم، یک تقسیم ما در کارکرد شناسی راجع به کارکرد های فرهنگ این بود که ما یه سلسله از کارکرد های فرهنگ رو باید ارجاع بدیم به هویت جمعی فرهنگ، آنچه که فرهنگ به ما هو یا به ماهی فرهنگ به اصطلاح با هویت جمعیش تأثیر میذاره، مثل همین هویت بخشیدن به یک جامعه. و دسته دوم در مقابل این اون کارکردهایی رو بهش اشاره کردیم که برمیگرده به مؤلفه های فرهنگ در هر یک از مؤلفه ها، بلکه هر یک از اجزاء هر یک از مؤلفه ها، بلکه هر یک از عناصر هر یک از اجزاء مؤلفه ها، و بلکه هر مصداقی و گونه ای از یک عنصر در یک جزء در یک مؤلفه که مثال زدیم به توحید و سنویت و تسلیس و احیانا شهر. این یک دو تقسیم بندی در کارکردهای فرهنگ. تقسیم بندی دیگری که میشه ارائه کرد و لزوماً کارکردهای فرهنگ بر اساس اونها تقسیم میتونه بشه، تقسیم چندینگانه کارکردهای فرهنگ بر مبنای افتضاعات سرشت و صفات فرهنگ. ما یه بار به درون فرهنگ نگاه کردیم، گفتیم خب وقتی به فرهنگ چونان یک محیط، چونان یک عالم نگریستیم، یک آثاری و کارکردهایی داره. وقتی رفتیم در درونش و به مؤلفه‌هاش و اجزا عناصرش نگاه میکنیم، این یه سری کارکرد داره. این یه نگاه بود به فرهنگ و کارکردهایان. نگاه دیگه اینه که بیم بگیم فرهنگ داره چه سرشتی است و چه صفاتی داره. سرشت فرهنگ و صفات فرهنگ چه اقتضاعاتی از نظر کارکردی داره. اینم یه جور نگاه به کارکردهای فرهنگی. ما تعریف فرهنگ رو تکرار کردیم برای اینکه اینجا کاربرد داشت، مورد نیاز بود. ما گفتیم فرهنگ چیست؟ طیف گسترده ای از بینش ها، منش ها، کشش ها و کنش های سازوار شده انسان پی جامعه زاد هنجاروش دیرزی و معنا پرداز و جهت بخش ذهن و زندگی آدمیان که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از انسان ها در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت بسته باشند. این واژه ها رو هر ما با مداقه و تأمل و درای و درنگ جایگزین کردیم تو این تعبیر. هر یک کلی بار معنا داره. هر یک از اینها در نوع مباحث مربوط فرهنگ به اصطلاح مورد استناد میتونه قرار بگیره. ولی زو گفتیم به یه عبارت میشود گفت که تعریف فرهنگ چکیده فلسفه فرهنگ. همه اون چه در فلسفه فرهنگ مطرحه ردپایی در تعریف ما از فرهنگ داره. و لذا فرهنگ مسئله تعریف فرهنگ بسیار مهمه و ما هم یک سال توقف کردیم بر بحث تعریف. این البته در سایر حوزه ها و حوزه های معرفتی و دانش ها مطرحه. تعریف شما از هر دانشی میتواند به نحوی اصاره و چکیده اون دانش قلمداد بشه. در مبحث کارکردشناسی این تعریف کاربرد داره. حالا ما از باب مثال به بعضی موارد اشاره میکنیم، به نحوی در واقع اشاره به انواع و اقسام کارکردهای فرهنگ است. گفتیم فرهنگ انسان پی، این وصف فرهنگ. فرهنگ متعلق به انسانه. فرهنگ مقوله انسانی است. چنان که گفتم میشود انسان رو موجودی فرهنگی تعریف کرد. چنان که میگن انسان حیوان ناطقه و یا دیگر تعابیر رو به حسب موضوع میگن، میشود گفت انسان موجودی فرهنگی است. فرهنگ این مایه و این حد با ماهیت انسان پیوند خورده که در تعریف او میشه اخذ کرد فرهنگ رو. فرهنگ رو چونان فصل مقومی برای تعریف انسان لحاظ کرد. خب اگر اینه، طبعا اگر فرهنگ انسان پی است، البته در مساق ارزشی آنگاه که در شناخت انسان شناخت ما صائب بوده باشد، اون موقع فرهنگ موجب تقویت ارزش‌های انسانی میشه. اگر یک فرهنگ صحیح حاکم بشه در یک جامعه، ارزش‌های انسانی در اون جامعه طبعا ارتقا پیدا میکنه یا تقویت میشه، تحکیم میشه، تعمیر میشه. کما اینکه اگر فرهنگ انسان پیست که هست و انسانی باشد، در اون صورت موجب تحکیم پیوندهای جوامع و اقوام و اقالیم میشه، چون مشترکات بسیار میشه. اگر فرهنگ ها از فطرت انسانی برخواسته باشن، طبعا مشترکات اونها بیشتر میشه و در عمل و خود به خود بر پیوند میان جوامع تأثیر میذاره. جامعه زاده میخواهد که در بستر جامعه متولد بشه فرهنگ. در این صورت بر امنیت تأثیر میذاره. اگر فرهنگ جامعه زاد است که هست، بر امنیت جامعه تأثیر میذاره. جامعه که دارای فرهنگ منسجمی است و فرهنگ یک دستی است، فرهنگ بسیطی است، فرهنگ شفافی است و فرهنگ یک پارچه است و نتیجتاً اعهاد اون جامعه هم هویت واحد پیدا میکنن، در اون جامعه سطح امنیت بالا میره، به جهت اینکه اون جامعه در جامعه‌ای که اعهاد به لحاظ فرهنگی با هم متفاوت باشن، امنیت به خطر میفته. به همین جهت است که اعهاد یا گروه هایی که سفر میکنن، مهاجرت میکنن در مناطق دیگه که احیانا کاملا هم فرهنگ با اون سرزمین و جامعه متوقفون فی نیستن، اونا بیشتر بزهکارن و در نتیجه اگر فرهنگ بسیط بود، فرهنگ یه پارچه بود، فرهنگ منسجم بود، در اون جامعه امنیت بالا میره. کارکرد فرهنگ کارکرد امنیتی هم هست. کارکرد فرهنگ گفتیم هنجاروشه، چونان هنجاره. خب طبعا اگر چونینه، فرهنگ در جامعه روایی ناروایی درست میکنه. بعضی سارو میگه رواست، بعضی سارو میگه نارواست، چون فرهنگ هنجار است، هنجاروش است. در جامعه روانساز و احیانا ناروانساز است. بعضی سارو سهل میکنه، تعبیر عرب ها تلقائی میکنه، گویی از فطرت برخواسته، در اون خیزه خیلی آدم با رغبت انجام میده. آن چیزی که سازگار با فرهنگ مسلط، فرهنگ حاکم، اون در جامعه خیلی راحت عبور به اصطلاح سریان پیدا میکنه، پذیرفته میشه، بهش ملتزم میشوند آحاد اون جامعه. به هر حال فرهنگ هنجار پردازه، در واقع فرهنگ ایجاد حسن قبول و اقبال میکنه. یه فرهنگ نسبت به چیزی که جزئی از اون فرهنگ است یا سازگار است با اجزای آن، یه نوع حسن قبول ایجاد میکنه، مردم با طیب خاطر گشاده رو اقبال کنن به سوی او. فرهنگ همچین کار کردی داره. اگر گفتیم فرهنگ دیرزیست، پاره‌ای از کارکردهای فرهنگ برمیگرده به نقش پایدارسازی فرهنگ. اگر چیزی رو خواستیم در جامعه پایدار شه، باید بریم به سمت فرهنگ و از فرهنگ کمک بگیریم و احیانا جزء فرهنگ بشود. شما میخواید فرهنگ جهاد و شهادت طلبی در یک جامعه پایدار بشود، به توصیه، به بخشنامه، به قانون گذاشتن این اتفاق نمیفته. آنگاه که شما این مقوله رو ببرید توی فرهنگ یک جامعه، عاشورایی داشته باشید و امام حسین داشته باشید، این در فرهنگ اون جامعه رسوخ کرده باشه، جزء فرهنگ اون جامعه شده باشه، اون موقع دیگه شما لازم نیست توصیه کنید، لازم نیست از ارزش شهادت بگید. وقتی موقعیتش پیش میاد، اون جامعه شهادت طلب میشه. احیانا جنگ 8 سال پیش میاد، در اون جامعه زمینه هست، چون خود به خود برای اون جامعه جزء فرهنگ اون جامعه این است که شهادت ارزش شهید مهمه و هر کی میخواد که به این جایگاه و موقعیت دست پیدا کنه، به این ارزش دسترسی پیدا کنه. لازم نیست با سخنرانی و بخشنامه بگیم برید به اصطلاح به جبهه. و تفاوت فرهنگی هم این که گاهی و مکرر این اتفاق افتاد که چهره‌های شخصیت‌های در جهان، خبرنگارها گاهی اظهار کردن ما تعجب میکنیم که برای مردن مسابقه میذارن مردم ایران در جنگ. تو نمیتونم بفهمن این مردن نیست. شهادت برای مردم ایرانی مفهومی داره، ارزش تو فرهنگ اینهاست، تو خون اجتماعی اینها و در کالبد اجتماعی اینها به صورت روح واحد دمیده شده. روح اینهاست اصلا. اون رو مرگ نمیدونن، نیستی نمیدونن مرگ رو، این نوع از مرگ رو. اینو تو زمان بفهمن، نمیتونن درک کنه که این چطور میشه. همه از مرگ میگریزن، پرهیز از مرگ دارن، اما اینها به سوی مرگ میگریزن. این چه مطلبی است؟ نمیتونن بفهمن. و به انقدر سهل بود این موضوع که یه مرتبه با یه اعلام 100,000 نفر برن تو جبهه که اونا واقعا شگفت زده میشدن. این سرش اینه که سلسله‌ای از ارزش‌ها، باورها، منش‌ها، کشش ها، علائق، سلائق، رفتارها، اینا وقتی جزء فرهنگ یک جامعه میشه، پیشتر اگر جزء فرهنگ نبود دیرزی میشه، این کارکرد فرهنگه، یعنی فرهنگ اونا رو در واقع جذب خودش میکنه، تبدیل به خودش میکنه و خصلت و صفت خودش در اون هست. از صفات فرهنگ اگر دیرزی بودن است، پایدار بودنه، اونا میشن پایدار. اگه رسوخی و رسوبی شدن است، این اونا میشن رسوخ شده توی جامعه. لذا در واقع یک عنصر، یک رفتار، یک مقوله میتونه توسط فرهنگ، به توسط فرهنگ پایدار بشه، باورها، ارزشها، رفتارها. به حالا فرق میکنه باورها و ارزشها و رفتارهای شایع و ناشایع، شایسته و ناشایسته. ممکنه یه فرهنگی به اقتضاء هویتش و ذاتش که یک فرهنگ منفی است، فرهنگ بد است به تعبیر ما، بره رفتارها و باورها و ارزشهای بد رو پایدار کنه، از اونها حمایت کنه، کارکردش این باشه. ولذا یه تقسیم دیگه هم که میشه مطرح کرد، کارکردهای مثبت منفی فرهنگه، بسته به هویت اون فرهنگ. گفتیم فرهنگ معنا پردازه، اون کارکرد بسیار مهم است، روح میدمه در کالبد اجتماع و انگیزش ایجاد میکنه برای آحاد جامعه. فرهنگ معنا پردازه، یه مقولاتی که برای دیگران معنیدار نیست، برای یک جامعه که به تناسب فرهنگشون اونو معنیدار میکنه. برای یک جامعه مسائلی معنیدار میشه که برای جامعه دیگر هرگز معنادار نیست، بی‌معناست. معنای مثبت میکنه که در جامعه دیگه معنای منفی داره. موضوع عفاف، حجاب مثلا در یه جامعه معنای خاص خودشو داره، جزء فرهنگ اون جامعه شده، جامعه عفیفیست تاریخیاً جوهرن، و این جامعه برای پذیرش حجاب خیلی آماده تره تا در جامعه دیگری که احیانا عفاف جزء منش و خوی ملیشون، تاریخیشون احیانا نیست، زدوده شده اگر بوده. جهت بخش زندگی انسان هاست، گفتیم فرهنگ جهت بخش ذهن انسان هاست، هم جهت بخش ذهن. خب پس بنابراین بر معرفت به مسابه مؤدمانه، قبلا بحث کردیم در معرفت شناسی فرهنگ، بر معرفت تأثیر میذاره، ولو در حد مؤدمانه، در حد شناخت یار و شناخت شکن، در زمره شناخت یارها، پیرا شناخت ها، نه به مسابه علت. البته جهت بخش زندگی نیز هست، یعنی در مقام و لایه معرفت جهت بخش ذهنه، در لایه زندگی و عمل در مناسبات و رفتارها میتونه بر معیشت یک جامعه تأثیر بگذاره. جهت بخش معیشت اون جامعه است، مناسبات اون جامعه رو شدت تأثیر قرار میده. گفتیم طبیعت ثانوی است در نهادین سازی خیلی چیزها، فرهنگ کارکرد داره و میشود فرهنگ رو به استخدام در آورد و مقوله رو نهادینه کرد، که اینجا هم مثال باز عاشورا رو میشه مطرح کرد. بعضی ملی ها بودن در کشور ما، اقلیتی که عرق دینیشون خیلی قوی نبود. من افرادی رو حتی میشناسم و شما هم اونها رو اسم ببرم میشناسید، ولی اینا در مراسم عاشورا شرکت میکردن و لباس مشکی میپوشیدن، احیانا عزاداری میکردن، هزینه میکردن، میگفتن یک مقوله ملی است، یعنی جزء فرهنگ ما شده. ممکنه گاهی یه رفتاری، باوری احیانا از دیدگاه بعضی حتی دینی قلمداد نشه یا اونا التزامی به دین نداشته باشن، اما این عنصر دینی وقتی جزء فرهنگ شد، نهادینی شد، این مورد التزام قرار میگیره. اینکه یک غیر مسلمان در مراسم عاشورا شرکت میکنه میتونه در این چارچوب در واقع تعریف شه، او نه به مسابه یک عمل دینی، مناسک دینی، بلکه به مسابه یک رفتار فرهنگی حضور پیدا میکنه در این به اصطلاح اجتماع. گویی اینکه گاهی اونها هم به عقایدی میرسن و موارد مصادیقی رو سراغ داریم. باز گفتی فرهنگ چون هویت جمعیه، یک جامعه است در بازه زمانی و بستر زمینی معین، که برمیگردیم به همون مثال اولمون در تقسیم اول که گفتیم فرهنگ هویت سازه، چون خود فرهنگ اصلا هویت و هویت جمعی جامعه رو نشون میده، صورت یک ماده است. ماده اگر جامعه ماده باشد، فرهنگ صورت آن است، انسجام بخشه. این هم تقسیمات یک نوع دیگر از تقسیم کارکردهای فرهنگ. خب ما به نقد نظریه های مطرح در زمینه کارکردشناسی فرهنگ باید بپردازیم. بحث بسیار مهمیست و مسئله مهندسی فرهنگی رو ذیل کارکردشناسی فرهنگ میشه مطرح کرد. بحث بسیار پر اهمیتیست، ولی وقت محدود است و مجال مضیق و ناچاریم به همین میزان اکتفا کنیم و بحث رو به پایان ببریم. و صلی الله علی محمد و آله و طیبین.